این روزا برای آدم ها همه چیز مبهمه. خبرها به نظر متناقض میان. سیاستمدارا حرفای متفاوتی میزنن و رسانه ها روایت های مختلفی ارائه میدن. حتی همسایه ها یا دوستانتونم به نظر قابل اعتماد نمیرسن. فضای مجازی فضای دو قطبی لبریز از خشم و رویارویی و مشکلی و تحقیره و هیچ عقیده و گفتمانی با بقیه گفتمان ها سر سازگاری نداره. این همون حس جهان بی‌اعتماده. حس این که هیچ چیزی روی زمین محکم نیست. انسان امروز در چنین جهانی نه مردد نه بیخیال، اما به شدت درمانده یه تشخیص درسته. اون میخواد باور کنه اما نمیدونه به چی. میخواد اعتراض کنه اما شک داره که صدا شنیده بشه. میخواد رأی بده اما نمیدونه آیا رأیی که میده معنی واقعی خودش رو پیدا میکنه. میخواد خبر بخونه اما نمیدونه پشت هر تیتر چه دستهایی پنهانه. اینطوره که اعتماد فرو میریزه و وقتی هم که این اتفاق میفته، سیاست، رسانه، مشارکت و حتی هویت ما شکل تازه‌ای پیدا میکنه. این اپیزود میخواد بفهمه چه اتفاقی میفته که اعتماد فرو میریزه و انسان تو این سیاست نو چه تغییری پیدا میکنه. اگه بخوایم درباره فروپاشی اعتماد صحبت کنیم، باید خیلی چیزها رو فراموش کنیم. حرفای قشنگ، امیدهای دم دستی و تحلیل‌های فوری شبکه‌های اجتماعی. اعتماد فقط یه حس خوب نیست. زیرساختی نامرئیه که همه چیز روی اون ساخته میشه. از خرید نون و رأی دادن گرفته تا شنیدن خبر یا اعتماد کردن به همسایه. وقتی این زیرساخت آرام آرام فرو می‌ریزه، اولین چیزی که گم میشه جهته. مردم دیگه نمی‌دونن چه خبره، چه کسی راست میگه و چه کسی منافع اونها رو نمایندگی میکنه. در این شرایط دنیا شبیه شهری میشه که چراغ‌های راهنمایی چشمک میزنن اما پلیسی در چراغ‌ها نیست و تابلوها همه همدیگر رو نقض میکنن. این همون لحظه‌ای که سیاست شکل تازه‌ای به خودش میگیره. نه سیاست مشارکت و نه سیاست گفتگو، بلکه سیاست بی‌اعتمادی. سیاست بی‌اعتمادی جایی که مردم کمتر به گفتار رسمی توجه میکنن، بلکه بیشتر به تجربه‌های شخصی خودشون متکی میشن و هر چیزی رو هم از فیلتر تردید عبور میدن. سلام، به اپیزود جدیدی از پادکست سهند ایرامر خوش اومدید. تو این اپیزود که در واقع قسمت اول از فصل سوم هم هست، دیگه فقط به مکاتب و نظریه‌های کلاسیک سیاسی سر نمیزنیم و بنا به مسیری که در این فصل جدید یعنی فصل سوم در پیش گرفتم، به سراغ مفاهیم و پدیده‌هایی میریم که تو زندگی اجتماعی سیاسی امروزمون باهاش مواجه شدیم و تلاش می‌کنیم از زاویه جامعه شناسی اونها رو بشناسیم. موضوع مهمی که برای اپیزود اول از فصل سوم انتخاب کردم، موضوع سقوط اعتماد و تولد سیاست شناختیه، یعنی توضیح شکل و شمایل سیاست بعد از این که اعتماد در یک جامعه فرو میپاشه. پس اگه این موضوع براتون جذابه با من همراه شید تا با همدیگه بریم ببینیم فروپاشی اعتماد تو سیاست و اجتماع چطور اتفاق میفته و چه تأثیر شناختی روی سیاست میگذاره. پیش از آغاز بحث بد نیست بدونیم که اعتماد هیچ وقت با یه بحران بزرگ از بین نمیره. یعنی اینطور نیستش که همه چیز یهو فرو بریزه و یه روز صبح که ما بیدار میشیم ببینیم که کاملا به خودمون، به اطرافیانمون، به حاکمیتمون، به احزابمون و به جامعه خودمون بی‌اعتمادیم. فروپاشی اعتماد یه چیزی شبیه نشت گاز، یعنی خیلی آرومه، خیلی بیرنگه، خیلی بی صداست و در ابتدا هم بی خطر به نظر میرسه، اما وقتی که جرقه میخوره به ناگاه همه چیز شعله ور میشه و ما با یه انفجار عظیم روبرو میشیم. به همین دلیل هر بی اعتمادی که در سطح یک اجتماع اتفاق میفته در واقع سه مرحله اصلی داره، یعنی مثل همون نشت گاز یک مرحله خیلی آرامی داره، یعنی وقتی که تجربه مردم با روایت رسمی همخونی نداره، ذهنها همه به حالت دفاعی میره، مردم به تجربه شخصی خودشون رجوع میکنن، حرف مسئولین، تحلیل کارشناسا، اینا هیچ کدوم به باور مردم نمینشینه و اعتبار نهادها هم به آرامی کاهش پیدا میکنه. در مرحله بعد، اون مرحله‌ای که اون انفجار کوچیک و اون جرقه اتفاق میفته، یعنی وفور اطلاعات و تحلیل باعث میشه که رسانه‌ها عملاً در ذهن مردم فرو بپاشن و هر روایتی که در اخبار یا شبکه‌های مجازی میاد روایت دیگر رو خونسا میکنه و در نهایت آدم‌ها احساس میکنن که اصلا از صحنه خارجن، یعنی یه دستهایی و یه ذهنهایی در پس پرده داره جامعه رو به اون سمتی که مطلوب خودش پیش میبره. مرحله سوم هم پایان سکوته، یعنی یک اعتراض ناگهانی اتفاق میفته، یک اعتراض انفجاری و پیشبینی نشده اتفاق میفته، یک اعتراض خیابانی اتفاق میفته که تو اون معمولا حضور نسل جوان هم پررنگه اما رهبری ندارن و در این حال خیلی هم سریع فرسوده میشه این اعتراض، یعنی وقتی که اعتماد پایدار نیست در نتیجه کنش هم پایدار نیست و این اعتراض ها حالت موسمی پیدا میکنن. دلیلش هم مشخصه، در یه دنیای بدون اعتماد افراد برای اینکه بخوان از خودشون دفاع کنن خیلی فردگرا میشن، یعنی دیگه خیلی دغدغه جمع رو ندارن، دوستی ها شکننده میشه، همکاری سختتر میشه و هر کسی هم برای خودش یک نسخه از دنیا و یک نسخه از درمانی که برای حل این بحران پرآشوب در ذهن داره میپیچه و نهادها هم دیگه صرفا با قانون و سابقه اعتماد نمیسازن. اینجاست که مردم دیگه کاملا بی اعتماد شدن و به این سادگی نمیشه اعتماد اونها رو جلب کرد. خب سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که چه چیزی باعث میشه که این بی اعتمادی به وجود بیاد و چه چیزی باعث میشه که یک جامعه در دریای بی اعتمادی غرق بشه؟ دلایل این بی اعتمادی متنوع، اما اگه اون رو بخوایم در قالب یک نظریه علمی و مبتنی بر مفاهیم جامعه شناسی امروز بشناسیم، میتونیم بریم سراغ یک اصطلاحی به اسم مدرنیته دوم و تغییرات ساختاری. حالا معنیش چیه؟ این اصطلاح اصطلاحیه که اولریش بک جامعه شناس آلمانی وضع کرد و منظورش اینه که ما وارد یه عصری شدیم که جامعه حالا داره به خودش نگاه میکنه و از خودش داره با جدیت میپرسه که چی شد که من به این وضعیت رسیدم، چه کسی اشتباه کرد، چه چیزی از من پنهان شد و چرا من متوجه این نشدم که دارم به این مسیر میفتم. این نگاه آینه‌وار، این نگاه به خود، یه نگاهیه که در وهله اول اعتماد فرد رو به جامعه از بین میبره یا اعتماد جامعه رو به بخش‌های مختلف خودش از بین میبره، برای اینکه هیچ نهادی نمیتونه 100% مطمئن باشه که این خطا متوجه اون نبوده. و در این حال مردم هم وقتی که به این مرحله میرسن، یعنی وقتی که بحرانهاشون فزاینده میشه و این سوال رو از خودشون میپرسن، همین سوال که گفتم اولریش بک بهش میگه مدرنیته دوم، وقتی که این سوال رو میپرسن حالا دیگه میفهمن که باید در اعتمادشون تجدید نظر کنن. جهان امروز هم که خب یک جهانیه که با خطرهای متعدد، با تهدیدهای متعدد که هیچ کدوم از این تهدیدها رو هم کسی گردن نمیگیره، یعنی هیچ کی گردن نمیگیره که من مسبب این خطرم یا من متصدی رفع این خطرم. به اصطلاح جامعه شناسی هم بهش میگن خطرهای بی صاحب یا نامرئی، یعنی خطرهایی که نه کسی قبول مسئولیت میکنه برای اینکه اون مرتکب اون شده، اون مقصر بروز اون بوده و نه کسی قبول مسئولیت میکنه برای رفع این خطرها، مثل تغییرات اقلیمی، نابرابری دیجیتال، شبکه‌های بدون رئیس و الگوریتم‌های ناشفافی که در دوران پلتفرم‌های متعددی که ما در دوران فضای مجازی داریم می‌بینیم شاهدش هستیم. خب وقتی هم که کسی این خطرها رو گردن نمی‌گیره، چه در مقام اینکه من مقصرش بودم و چه در مقام اینکه من مسئول رفع اون هستم، مردم بی‌اعتماد میشن و برای اینکه این اعتماد بخواد برگرده نیازمند اینیم که یک کسی مالکیت خطر رو به اصطلاح قبول کنه. بر اساس همین مبنام هست که اولریش بک جامعه شناس آلمانی که بهش اشاره هم کردم معتقده که جهان امروز ما آدم ها یک جهان پر از ریسکه یا یک جامعه پر از ریسکه. این جامعه دیگه با امکانات تعریف نمیشه، بلکه با خطرهایی که هیچ کسی هم مالک یا کنترل کننده کامل اونها نیست شکل میگیره و این خطرها هم ممکنه خطرهای ملموسی باشن، مثل آلودگی یا ورشکستگی یک کارخونه، یا اینکه نه اصلا نامرئی باشن، مثل الگوریتم‌های پلتفرم‌های دیجیتال یا نابرابری ما آدم‌ها در دسترسی به اطلاعات. وقتی هم کسی نمیتونه این خطرها رو مدیریت کنه، مردم هم طبیعتاً نمیتونن اعتماد کنن، چون اعتماد اونها بسته به اینه که ببینن چه کسی مالک این خطره. وقتی هم میگم مالک این خطر، توضیحش رو دادم، یعنی کسی که هم قبول مسئولیت کنه در مورد اینکه باعث و بانی بروز اون بوده، یا اینکه قبول مسئولیت و نوعی تحور از خودش نشون بده مبنی بر اینکه من میتونم این خطر رو از شما دور کنم. با این مقدمه‌ای که گفتم، اولریش بک 3 تا اصل مهم ارائه میده که با این 3 اصل به ما توضیح میده که چرا جهان امروز یک جهان بی‌اعتماد شده و سیاست هم شکل تازه‌ای گرفته. اون در تبیین این 3 اصل اینطور میگه که اول اینکه سیاست بی‌اعتمادی محصول مدرنیته دومه. مدرنیته دوم هم توضیح دادم، گفتم یعنی عصری که تو اون جامعه وقتی که میبینه با انواع بحران‌ها مواجه شده، به خودش نگاه میکنه و به گذشتهش نگاه میکنه و میپرسه که چه کسی مسبب این وضعیت بود، چه چیزی از من پنهان شد و چرا من متوجه این مسیر نشدم. خب این بازتابگری و این پرسشگری گفتیم که اعتماد رو از بین میبره، مردمم به هر نهادی که میبینن بدگمان میشن، برای اینکه هیچ کسی دقیقاً مسئولیت رو به عهده نمیگیره. دلیل دومی که باعث این بی‌اعتمادی شده و ما در نقاط مختلف جهان و در جوامع مختلف به خصوص جوامع کمتر توسعه یافته میبینیم و با پدیده بی‌اعتمادی مواجهیم، دلیلش اینه که خطرها همه جهانی شدن، خیلی مهیب شدن، اما پاسخها خیلی ملی و تکه تکن. یعنی بحرانها جهانی هن اما پاسخها هنوز حالت ملی و محلی دارن. همین شکاف باعث میشه که مردم فکر کنن هیچ کسی مسئول نیست و نتیجهش هم این میشه که سیاستشون واکنشی و لحظه‌ای میشه. هم سیاست مردم واکنشی و لحظه‌ای میشه و هم سیاست حاکمیت، و همین باعث میشه که سیاست لحظه‌ای بشه، هر روزه بشه و روزمره بشه و هیچ نقشه بلند مدتی که یک افق روشنی رو بخواد به جامعه نشون بده وجود نداشته باشه. دلیل سومی که اولریش بک معتقده که باعث این بی‌اعتمادی شده، خطرهای نامرئیه و روایت‌هایی که جای واقعیت رو میگیرن. یعنی وقتی مردم میبینن که خطرهای متعددی اونها رو محاصره کرده و جون اونها رو، جامعه اونها رو، معیشت اونها رو، سلامت اونها رو داره تهدید میکنه، اما نمیدونن که ریشه این خطر کجاست، حالا دنبال یک مرجعی میگردن که بتونن به اون اعتماد کنن. همین وضعیت طمع خیلی ها رو برمیانگیزه که بیان اعتماد مردم رو جلب کنن، و تو چنین وضعیتیه که رسانه‌ها و سیاستمدارها وارد جنگ روایت‌ها میشن و کسی هم که روایت غالب رو بسازه، اونی که داره دستور کار سیاست رو تعیین میکنه. خب حالا که توضیح داده شد که بی‌اعتمادی چطور اتفاق میفته، برای صورتبندی این وضعیت مثل روشمون در اپیزودهای قبلی میریم سراغ متفکرین که ببینیم اونها چطور این رو برای ما توضیح دادن. ما دوتا متفکر داریم که اختصاصاً به این موضوع پرداختن. یکی جورج لیکافه که زبانشناس و نظریه پرداز سیاسی آمریکاییه و معتقده که انسان‌ها با چارچوب فکر می‌کنن، نه با یک واقعیت خالص، و کس سانستین که نظریه پرداز حقوق و سیاست عمومیه و توضیح میده که وقتی بی‌اعتمادی همه‌گیر میشه، مردم اطلاعاتشون رو بر اساس اعتماد به منبع فیلتر میکنن و نه بر اساس صحت اون اطلاعات. خب اول بریم ببینیم جورج لیکاف درباره بی‌اعتمادی در ساحت جامعه و سیاست چی میگه. جورج لیکاف معتقده که مغز ابتدا تصمیم میگیره که چه چیزی ممکنه و بعدش میره سراغ شواهد. یعنی در جهان بی‌اعتماد ذهن آدم‌ها یه چارچوب بدگمانی و بدبینی می‌سازه که تو این چارچوب حالا هر توضیح رسمی مشکوکه، به هیچ کس و هیچ چیز و هیچ نهادی نمیشه اعتماد کرد، داده‌های آماری دستکاری شدن و هر کسی که در قدرت و در حاکمیت به یک نحوی متهمه و هیچ نیت خوبی هم وجود نداره. به زبان ساده اگه بخوام بگم، وقتی اعتماد فرو می‌ریزه، مغز مدل نگرشش به جهان و مدل تحلیلش رو عوض می‌کنه و دیگه برگردوندن اعتماد فقط با بازسازی ساختار نهادی ممکن نیست و حالا باید چارچوب ذهنی مردم هم بازسازی بشه تا اون اعتماد برگرده. کس سانستین هم معتقده که وقتی مردم نمیتونن به منابع اعتماد کنن، اطلاعات رو دیگه بر اساس صحت اون خبر یا اون اطلاعات نمیسنجن، بلکه میبینن که منبع اون کیه و چه کسی داره اون رو بیان میکنه. نتیجه این وضعیت هم چیزی نیست جز فوران روایت و فرسایش واقعیت. اتفاق دیگه‌ای هم که میفته اینه که دیگه نمیشه گفتگوی سیاسی رو شکل داد و پذیرش اخبار دیگه بر اساس حقیقت نیست، بر اساس هویت، و وضعیتی به وجود میاد که سانستین به اون میگه وضعیت هویت شناختی، یعنی یک سازوکاری که افراد بر اساس اون خودشون رو تعریف میکنن و همین تعریف تصمیم‌ها و ترجیحات سیاسیشون رو شکل میده. حالا اگه ما بخوایم نظر این دوتا متفکر رو ترکیب کنیم، یعنی ببینیم که وقتی که اعتماد میمیره چه چیزی جایگزین اون میشه، با این شرایط و با این وضعیت‌ها مواجهیم. اول اینکه تحلیل جای خودش رو به تایید هویتی میده. دوم اینکه تفکر انتقادی جای خودش رو به واکنش احساسی میده. سوم اینکه صبر سیاسی جای خودش رو به سیاست لحظه‌ای میده. و در نهایت گفتگو جای خودش رو به اتهام، برچسب‌زنی و تحقیر میده. این روندی هم که بهش اشاره کردم تنها مختص جوامع بحران زده یا توسعه نیافته نیست و در اروپا، آمریکا، آمریکای لاتین و خاورمیانه، یعنی در نقاط مختلف جهان میشه نشانه های اون رو دید. وقتی که فروپاشی اعتماد در یک جامعه اتفاق میفته با اون دلایلی که گفتم، با اون وضعیتی که براتون توضیح دادم، حالا سیاست و جامعه تغییر پیدا میکنه و این تغییر هم در حوزه‌های مختلفیه. حالا اگر ما بخوایم این حوزه‌ها رو در 5 حوزه محدود کنیم، میتونیم اینطور اون رو تقسیم بندی کنیم. مثلا در حوزه رسانه، دیگه رسانه‌ها فقط خبر نمیدن، اونها در واقع دنبال تهدید و خطرن، یعنی میگردن ببینن که چه چیزیه که احساس تهدید و احساس خطر رو به جامعه القا میکنه، اونها رو متلاطم میکنه و سراغ اون میرن. یعنی هر تیتر و هر تحلیلی رو که شما میبینید، میبینید که اون کسی که اون رو منتشر کرده انگار که دنبال اینه که نظرها رو به سمت خودش جلب کنه و جامعه رو ملتهب کنه، به اونها این احساس رو بده که من از یک خطر پنهانی آگاهی دارم و شما ندارید، و میخواد که اون نبض مردم رو و اون عامل تحریک کننده غده آدرنالین اونها رو انگار که به دست بگیره و اون رو کنترل کنه. خب وقتی هم که اعتماد نیست، طبیعیه که هر روایتی که میاد روایت مقابل خودش رو زیر سوال میبره، یعنی یک حالتی رو ایجاد میکنه که همه مردم احساس میکنن که گویی یک خطر بسیار جدی وجود داره، ولی ما از اون بیخبریم. تلاش میشه که ما متوجه نشیم که اون خطر چقدر جدیه و تلاش میشه که ما رو از صحنه عملیات به سمت حاشیه ببرن. اینجاست که حالا رسانه‌ها بیشتر از اون که بیان اطلاعات به جامعه منتقل کنن، حالا دارن چارچوب ذهنی میسازن، و این همون چیزیه که براتون توضیح دادم. جورج لیکاف و سانستین توضیح میدن در موردش و میگن که مردم واقعیت رو دیگه بر اساس حقیقت دنبال نمی کنن، بلکه بر اساس اعتمادی که به اون منبع دارن میسنجن، و اون منبع هم هر چقدر بتونه احساس خطر رو به مردم القا کنه بیشتر مورد توجه قرار میگیره. حوزه دیگه ای که به شدت تحت تاثیر این بی‌اعتمادیه حوزه عدالته. یعنی توی دنیایی که اعتماد فرو ریخته، دیگه عدالت سنتی به معنی تقسیم منصفانه منابع نیست. اگر هم این باشه، از نظر مردم کافی نیست و جامعه میره به سمت عدالت پیشگیرانه. عدالت پیشگیرانه یعنی چی؟ یعنی اینکه تمرکز بیشتر روی اینه که چطور از آسیب جلوگیری کنیم. تلاش برای اینه که خطرهای غیرقابل پیشبینی کاهش پیدا کنه و سیاستهای پیشگیرانه میاد جایگزین سیاستهای صرفاً تنبیهی میشه. به بیان ساده‌تر، وقتی که اعتماد از بین میره، حالا اقدامات محافظتیه که ارجحیت داره روی اقدامات تعاملی و منصفانه. حوزه سومی هم که به شدت تحت تاثیر قرار میگیره، حوزه مربوط به مشارکت سیاسیه. یعنی اگر ما قبول کنیم که اعتماد پایه مشارکت پایداره، حالا وقتی که اعتماد از بین میره، مردم دیگه تنها دنبال نتایج فوری ان، دنبال نتایج آنی ان، خیلی منتظر برنامه‌های بلند مدت و تعنی و برنامه‌های توأم با صبر و بردباری نیستن. اینجاست که مشارکت سیاسی هم به شدت ناپیوسته میشه، به شدت پرنوسان میشه و اعتراض‌ها هم، یعنی اعتراض‌هایی هم که به این سیاست‌ها میشه، خیلی موجی و انفجاری و کوتاه مدته. این وضعیت همون چیزی که امروزه تو جنبش‌های خیابانی تو فرانسه، تو شیلی و حتی تو آمریکا دیده میشه. یعنی یک نسل پرشور جوان که به خیابان‌ها می‌ریزن، رهبر مشخص ندارن، خیلی توفندن، ولی خیلی زود هم فرو می‌نشینه این جنبش‌ها و اعتراض‌ها و یک فرسودگی سریع و یک ناامیدی عجیبی روی این معترض از این خیمه میزنه و حالت موجی پیدا میکنن این اعتراض ها. حوزه بعدی که باز اونم تحت تاثیر بی‌اعتمادی قرار میگیره، مقوله هویت. یعنی اعتماد به نهادها که کم میشه، حالا انسان ها نیاز دارن که به یک جایی تکیه کنن. نتیجه ای که از این وضعیت پیش میاد اینه که هویت ها حالا از تعلق جمعی به یک مأمن شخصی و به یک پناه شخصی تغییر پیدا میکنن. یعنی افراد میرن به سراغ گروه‌های کوچک و شبکه‌هایی که مشابه خودشون هستن و تحلیلم جای خودش رو به تایید هویتی میده. یعنی گفتگوها جای خودشون رو به اتهام و برچسب زنی میدن. حوزه پنجمی که اون هم باز تحت تاثیر این فروپاشی اعتماد اجتماعی، مقوله عدالت اجتماعی و همکاری جمعیه. یعنی وقتی که بی‌اعتمادی فضا رو از خودش لبریز میکنه، حالا دیگه دوستی‌ها شکننده میشه و همکاری‌های جمعی به ندرت دیده میشه، اگرم هست خیلی نادر و خیلی کوتاه مدته. و حالا تریبون‌ها الا ماشاءالله، یعنی هر کسی یه نسخه برای درمان داره و هیچ کدوم از این نسخه پیچ‌ها به اصطلاح نمیتونن بر سر یک میز مشترک به تفاهم برسن. نتیجه‌ش هم این میشه که جامعه انرژی جمعی خودش رو از دست میده و سیاست هم به جای تولید نیرو فقط نیرو مصرف میکنه. یعنی افقی که نشون داده میشه یک افقیه که بسیار تیره و تاره و این افق تیره و تار انرژی جامعه رو خالی میکنه. وقتی جامعه وارد وضعیت بی‌اعتمادی میشه و اعتماد در اون فرو میریزه، دیگه شما نمیتونید برنامه‌های توأم با اصلاح بدید، یعنی نمیتونید از اصلاحات صحبت کنید. چرا نمیتونید صحبت کنید؟ به این دلیل که اصلاحات نیازمند اینه که یک حدی از اعتماد وجود داشته باشه و یک شرایط عادی در جامعه باشه، همه خواستار تغییر باشن، اعتمادی باشه به کسانی که مالکیت خطر رو به اون تعریفی که در مقدمه اپیزود گفتم قبول کنه. خب وقتی که اینها نیست، وقتی که جامعه دچار بی‌اعتمادی مفرط شده، پس دیگه شما نمیتونید به شکل معمول از اصلاحات صحبت کنید و همینطور نمیتونید توصیه کنید، نمیتونید از یک نگاه یک واعظ خردبین فرزانه به دیگران توصیه کنید که چیکار باید بکنن. نمیتونید بگید آقا باید اطلاع رسانی کنید، مردم رو آگاه کنید، مشارکت را تقویت کنید. همه اینها مناسب یک جامعه‌ای که ستون‌های اعتماد هنوز بر سر جای خودشون هستن، اما در جهان امروز که یک جهانی که فروپاشی در اون تبدیل به یک پاندمی شده و فراگیر شده، حالا چه در کشورهای توسعه نیافته و چه حتی در کشورهای توسعه یافته، دیگه نه کسی سیاستمدار رو جدی میگیره، نه کسی رسانه رو جدی میگیره و نه کسی ساختار رو جدی میگیره. اینجا اون پرسش اصلی مطرح میشه که خب در جهانی که اعتماد فرو ریخته، حالا باید چه کار کرد؟ چه راه حلی جواب میده؟ برای پاسخ به این سوال باید رفت سراغ نظریه ها تا ببینیم که چه راه حلایی وجود داره، یعنی راه حلایی که از سطح شعار بیرون بیان و پاشون روی زمین واقعیت باشه. راه حلایی که هست راه حلای متعددیه. خب یک راه حل خیلی خیلی قابل تأمل راه حلیه که اولریش بک ارائه میده و در اون توصیه میکنه به این که ما باید بریم سراغ بازسازی اعتماد، اونم نه با یک امید واهی بلکه با حسابرسی خطر. یعنی برای خطر یک متولی ما باید پیدا کنیم. به همین دلیلی که این حرف اولریش بک در این حالی که خیلی حرف ساده‌ایه، اما به شدت تکان دهنده است. اون معتقده که مدرنیته امروز بیشتر از اینکه تولید ثروت کنه، تولید خطر کرده. یعنی چی تولید خطر کرده؟ یعنی بحران‌هایی مثل کرونا، فروپاشی بانک‌ها، تورم جهانی، تغییرات اقلیمی، جنگ‌ها، همه اینها خطرهایی هستند که مرزی نمی‌شناسن، اما سیاست همچنان اصرار داره که مرز محور باشه، برای خودش بر اساس همون چارچوب کلاسیکه که وظیفه مشخص می‌کنه. حالا اینجا اولریش بک چی میگه؟ راه حلی که ارائه میده اینه که میگه ما نباید بریم سراغ زیباسازی سیاست. راه حل اینه که ما بریم سراغ بازنویسی نسبت نهادها با خطر. یعنی چی؟ یعنی ببینیم که چه چیزی برای جامعه ایجاد خطر کرده، جامعه از چه چیزی متلاطمه، نسبت به چه چیزی نگرانه و برای اون یک متولی پاسخگو پیدا کنیم. خب نمونه‌های مثبت و کارآمدی هم داشته این نگاه. یعنی وقتی که حادثه فوکوشیما در ژاپن رخ داد و اون فاجعه اتمی اتفاق افتاد، توی آلمان هم مردم به شدت نگران شدن، چون اونجا هم نیروگاه‌های هسته‌ای بود و این همون نقطه‌ای بود که آلمان میتونست وارد یک مرحله بی‌اعتمادی بشه. حالا دولت آلمان چیکار کرد؟ همون توصیه‌ای که اولریش بک ارائه داد و اون راه حلی که اون گفت، راه حل چی بود؟ راه حل این بود که ما باید برای خطر متولی پاسخگو پیدا کنیم. اینجا بود که دولت آلمان اومد با فشار جامعه مدنی و با فشار پارلمان یک حرکت کاملا اولریش بکی به اصطلاح انجام داد و یک کمیسیون ملی ریسک هسته‌ای تشکیل داد. خب اعضای این کمیسیون کاملا مشخص بودند، دانشمندا در اون مشارکت داشتند، فعالان محیط زیست درش مشارکت داشتند، مدیران صنعتی حضور داشتند و جلساتی که این کمیسیون تشکیل میداد برای مردم از طریق رسانه‌ها بدون هیچ سانسوری پخش میشد و نهایتا مردم دیدن که این خطر یک متولی پیدا کرده، یک متولی پاسخگو با رفتار کاملا شفاف. و نتیجه این کمیسیون هم این شد که تصمیم گرفتن تا سال 2022 تمام نیروگاه‌های آلمان تا تعطیل بشه. خب اینجا چیزی که اعتماد رو ایجاد کرد، ممکنه بگیم خیلی خوب وقتی که نیروگاه‌ها تعطیل شد اعتماد به وجود اومد، اما تعطیلی نیروگاه‌ها باعث اعتماد نشد. اون چیزی که باعث اعتماد شد این بود که مردم دیدن که چه کسی داره تصمیم میگیره، چرا داره تصمیم میگیره، استدلالش چیه، و اون کس اومده خطر رو قبول مسئولیت کرده در برابرش و خطر و تهدید یک صاحبی پیدا کرده. خب اگر بک این لحظه رو میدید قطعا به خودش میگفتش که این همون لحظیه که خطر بالاخره برای خودش یه صاحب پیدا کرده و دلیل اصلی بازگشت اعتماد مردم آلمان هم همین مسئله است، یعنی اینکه خطر هم صاحب داشته باشه و هم در برابر اون با مسئولیت و شفافیت رفتار بشه و معلوم بشه که مسئول و کارگزارش کیه. یه مثال واقعی دیگه اگر بخوایم مثال بزنیم، الان در آلمان اگر یک سیلی رخ بده کاملا مشخصه که چه نهادی مسئولشه، کدام مقام باید پاسخ بده، کدام مقام باید مورد سوال و پرسش قرار بگیره، و دیگه همین باعث شده که اون اعتماد برگرده. حالا اگر شما به سراغ کشورهای ناکارآمد و توسعه نیافته برید، اونجا میبینید که فاجعه ها صاحب ندارن، یعنی همه مسئولن ولی هیچ کس پاسخگو نیست. اینجاست که اولریش بک به ما میگه که تا وقتی که خطر بی صاحبه و معلوم نیست که کیه که باید جلوی خطر رو بگیره، اون وقت دیگه شما نمیتونید از بازگشت اعتماد صحبت کنید. راه حل دومی که برای بازگشت اعتماد و تقویت اعتماد ارائه میشه اینه که نهادهایی که بر اساس مدیریت خطر طراحی میشن نباید بر اساس بوروکراسی و صرفاً بر اساس یک حالا قانونی شکل بگیرن، به عنوان یک نهاد تشریفاتی کار خودشون رو ادامه بدن و در میدان عمل ما چیزی ازشون نبینیم. این اصلاً امکان پذیر نیست. به عبارت دیگه نهادهای جدیدی که میخوان اعتماد سازی کنن باید مسئله محور باشن نه ساختار محور. نباید فقط فکر تشریفات و ساختار قانونی و کی رئیس باشه، اساسنامش چیه، نمیدونم ساختمونش کجاست، سخنگوش کیه، اینا خیلی مهم نیست، باید مسئله محور باشه. حالا اگر بخوایم یک مثال موفقی بزنیم در مورد این، میتونیم بریم سراغ مدل کره جنوبی. بعد از اینکه اون بیماری سارس در کره جنوبی فراگیر شد، یه نهادی طراحی شد در این کشور که فقط یک کار داره و اونم رصد خطرهای زیستیه، و این نهادم نه وزارت بهداشت، نه تابع دولت، و نه اینکه صرف بسنده کرده به معرفی یک مدیر و یه سخنگو و این چیزای تشریفاتی، بلکه خودش رو یک نهادی کرده که تمرکزش روی یک مسئله است و اون مسئله اینه که ریسک رو بخواد مدیریت کنه، و به اصطلاح به این حالت میگن سیاست ریسک، یعنی سیاست شما کاملا متمرکز بر حل مسئله باشه. راه حل سوم برای بازگشت اعتماد بازسازی چارچوب ذهنی جامعه است. جورج لیکاف توضیح میده که مردم با فکت تصمیم نمیگیرن، اونها بیشتر با قاب و با اون پس زمینه ذهنی خودشونه که تصمیم میگیرن. یعنی اگر قاب بی‌اعتمادی جا بیفته، حتی اون وقت اگر شما حقیقت هم بگید برای مردم باورپذیر نیست. یه مثال دقیق و موفقی که برای این مورد میشه زد، مثال نیوزیلند و مدیریت روایت تو دوران کرونا است. یعنی تو اون دوران نخست وزیر نیوزیلند خانم جاسندا آردرن نیومد فقط آمار بده، اون اومد یک قابی رو ساخت و از یک تعبیری استفاده کرد با عنوان تیم 5 میلیونی، که خب یک قاب خیلی ساده است اما یک نوع قدرتمندی و یک نوع انسجام اجتماعی رو داره القا میکنه، و اومد پشت دوربین و گفت ما 5 میلیون نفر در حقیقت یک تیم هستیم، اگر یه جا بخواد مقاوم نباشه همه چیز فرو می‌ریزه و تنها راه مقابله با کرونا اینه که همه احساس کنیم که یک وجودیم، یک تنیم و یک ملت کاملا منسجمیم. خب این قاب میاد یک مسئولیت مشترک می‌سازه بدون اینکه دولت رو بخواد قهرمان معرفی کنه یا اینکه مردم رو بخواد قهرمان معرفی کنه یا یکی از این دوتا رو بخواد مقصر نشون بده. همه اینها رو آورد براشون یک سرنوشت و یک مسئولیت مشترک تعریف کرد، و همین قاب باعث شد که در سال اول پاندمی نیوزیلند تبدیل بشه به یکی از بالاترین نرخ‌های اعتماد به دولت در مقابله با این بیماری. و علتش هم درسته که حالا سیاست‌های بهداشتی هم بوده، سیاست‌های درمانی هم بوده، همین‌ها درست، اما در مرحله اول به خاطر این قاب مشترکی که ساخته شده. راه حل چهارم، کاهش شکاف بین خطرهای جهانی و پاسخهای ملی. معنیش هم اینه که مردم وقتی اعتماد میکنن که بین مقیاس خطر و مقیاس پاسخ یک تناسبی وجود داشته باشه. اگر بخوام یه نمونه واقعی براتون بیارم، ببینید مثلا بحران اقلیمی یه بحران جهانیه. حالا اگر شما پاسخاتون ملی و محلی و پراکنده و جزیره‌ای باشه، مردم به شما اعتماد نمی‌کنن. اگر یک دریاچه‌ای خشک شده، اگر یک جا طوفان عظیمی برپا شده که نیازمند یک اراده جهانیه و مردم ببینن که پاسخا خیلی جزیره‌ایه، خیلی پراکنده است، به هیچ عنوان منسجم نیست و صرفاً ملیه، یعنی بدون یک ائتلاف جهانی داره مدیریت میشه، اون وقت بی‌اعتماد میشن. یا مثلا در مقوله تروریسم، مقابله با اون نیازمند یک ائتلاف جهانیه. اگر حالا یک واکنش محلی و سیاسی باشه، بازم مردم اینجا بی‌اعتماد میشن. اینجاست که اولیش بک میگه اگر خطری ابعاد جهانی داره، اگر پاسخ حداقلی باشه، اگر ائتلافی نباشه، اون وقت مردم حس میکنن که واقعا به اندازه اون میزان تهدید برای اون برنامه‌ریزی نشده و اعتماد نمیکنن. راه حل پنجم که بازم یک راه حلیه که هم جورج لیکا و هم کاسانستین روی اون اتفاق نظر دارن، اینه که شما باید واقعیت رو بازسازی کنید، یعنی نرید فقط سراغ بازسازی نهاد، باید برید خود اون واقعیت رو هم بازسازی کنید. یعنی مردم نمیان به واقعیت رأی بدن، مردم میرن سراغ روایتی که براشون قابل فهم باشه، بتونن به اون اعتماد کنن. اگر شما برید یک نهادی رو صرفا اصلاح کنید، فقط ساختارش رو یه تغییری بدید، مادامی که چارچوب ذهنی مردم اصلاح نشده، اون اعتماد بر نمیگرده. راه حل ششم هم شکستن اتاق پژواکه. کاسانستین معتقده که یکی از راه حل‌های مؤثر رفع بی‌اعتمادی اینی که شما بیایید انحصار اطلاعاتی رو کم کنید، زمینه ایجاد مواجهه و بیان روایت‌های رقیب رو حتما برای مردم جامعه خودتون فراهم کنید. حالا چرا اینطوره؟ برای اینکه اتاق‌های پژواک باعث میشن که جهان مشترک تکه تکه بشه و از بین بره. حالا اتاق پژواک اصلا چی هست؟ اتاق پژواک یعنی یه محیطی که تو اون فقط شما صدا و عقیده خودتون رو میشنوید. افکاری رو میشنوید که افکار شما رو تایید میکنه، صدایی رو میشنوید که خودتون هم دل در گرو اعتقاد به اون دارید. مثل وقتی که میرید تو فضای مجازی، فقط هم فکرهای خودتون رو دنبال میکنید، فقط به اونها احترام میذارید و بعد از یه مدتی دچار یک حباب بسته ای میشید که در اون فقط هم فکرهای شما حضور دارن و این باعث میشه که فکر کنید شما در اکثریتید و شما حق دارید و هر کسی بخواد با شما مخالفت کنه، لایق اینه که به اون برچسب بزنید، بهش توهین کنید و مجموع این رفتارها و این فضایی که برای خودتون در این اتاق پژواک درست کردید باعث میشه که دچار تعصب بشید، دچار توهم بشید و دست به تندروی و افراطی‌گری بزنید. بنابراین اگر شما میخواهید در یک جامعه اعتماد برگرده، باید این اتاق پژواک رو از بین ببرید و اتاق پژواک هم فقط وقتی میشکنه که مردم در معرض روایت‌های غیر همسو قرار بگیرن، اونم از طریق نهادهای معتبر. سانستین البته این رو هم اضافه میکنه که نمیشه اتاق پژواک رو فقط با سانسور یا مقررات شکست داد و تنها راهی که میشه اون رو از بین برد اینه که شما روایت‌های مشترک بسازید. اگر بخوایم یه نمونه موفق برای این وضعیت بگیم، مورد نروژ رو میتونیم مثال بزنیم. بعد از اینکه یه حمله تروریستی نژادپرستانه در پایتخت نروژ اتفاق افتاد، دولت و جامعه مدنی اومدن یک کمپین واحدی رو ساختن که یک روایت واحد هم داشت. اون روایت این بود که خشونت علیه ما از ما یک ملت خواهد ساخت. خب این روایت دیگه نیومد بره سراغ چپ‌ها یا بره سراغ راست‌ها، اومد چپ و راست و آتئیست و معتقد و خلاصه هر کسی از هر رنگ و بویی که بود، همه اینها را آورد زیر یک چتر. نمونه ناموفقش هم میشه به آمریکای دوران کرونا اشاره کرد که سه تا روایت موازی شکل گرفت و نتیجه‌اش هم این شد که اتاقهای پژواکی عمیق‌تر شد و اعتماد عمومی از بین رفت. اینجاست که این گفته سانستین معنا پیدا میکنه که به جای جنگ با روایت‌های غلط، باید روایت مشترک بسازید تا بتونید اعتماد جامعه رو برگردونید. راهش هم البته نه فیلترینگ، نه نصیحت و تنها راهش اینه که شما نهادی رو برپا کنید که به طور سیستماتیک بیاد مردم رو در معرض روایت‌های متنوع قرار بده، و این کارم یک بستر و یک پیش مقدمه خیلی ضروری داره، و اونم اینه که شما باید به مردم سواد رسانه‌ای رو آموزش بدید، به اونها تفکر انتقادی رو آموزش بدید و به اونها یاد بدید که چطور بتونن درست رو از نادرست در روایت‌ها تشخیص بدن، و بعد از اینکه توانمندشون کردید دیگه حالا میتونید خیالتون راحت باشه از اینکه اونها به همه چیز بی‌اعتماد نمیشن و در فردیت خودشون غرق نمیشن. حالا اینکه ما میگیم باید آموزش سواد رسانه‌ای رو در جامعه ترویج کرد و اونها رو با تفکر انتقادی آشنا کرد یعنی چی؟ یعنی اینکه مردم بفهمن که چطور یه داده قابل استناد، الگوریتم‌ها در فضای مجازی چطور کار میکنن، چطور سوگیری‌ها رو تشخیص بدن، چطور مغلطه‌ها رو تشخیص بدن، و چطور بفهمن که یک روایت صرفاً یه مهندسی ادراکیه. که اگر حالا برای همین مورد بخوایم یک مثال موفق بزنیم، میتونیم به فنلاند اشاره کنیم. بین سال‌های 2016 تا 2020 در فنلاند یه پروژه 4 ساله اجرا شد به اسم برنامه فنلاند و برنامه ملی سواد رسانه‌ای، که نقطه محوری و طلاییش این بود که این برنامه فقط مختص مدارس نبود، یعنی از پلیس، وزارت کشور، پزشکا، دانشجوها، اهل کتاب، کتابخونه‌ها، حتی باشگاه‌های فوتبال هم اومدن در این برنامه مشارکت کردن. یه سری کلاس‌های برگزار شد که توی اون به مردم دروازه‌بانی خبر یاد دادن و به اونها آموزش دادن که یک خبر جعلی چطور ساخته میشه، و مهمتر از همه رسانه‌های عمومی موظف شدن که در بخش تحلیلی خودشون حتما دو تا روایت رقیب رو هم لحاظ کنن، یعنی اون روایت رقیب رو هم بیارن که مردم در معرض روایت‌های مختلف قرار بگیرن و با اون توانمندی که در تشخیص اخبار درست و نادرست و دروازه‌بانی خبر یاد بگیرن، خودشون به یک نتیجه کاملا قابل اعتماد برسن. نتیجه این برنامه موفق هم باعث شد که فنلاند تو سال 2021 برای سومین سال پیاپی در رتبه 1 مقاومت در برابر اطلاعات جعلی قرار بگیره. البته این چیزی که میگم طبق شاخص اتحادیه اروپا است. و در نهایت وضعیتی به وجود اومد که دیگه هر خبری به راحتی بر صدر پلتفرم‌های مجازی و رسانه‌های خبری نمی‌نشینه، و اینطور نیست که مردم از صنوف مختلف بدون اینکه هیچ تأملی کنن و هیچ دروازه‌بانی خبر کنن، هر خبری رو به محض اینکه میاد بدون لحاظ گرفتن که این خبر چقدر درسته، چقدر منطقیه، بیان به اشتراک بذارن، یا اینکه دولت بیاد یه بخشیشو فیلتر کنه که این ضرر داره برای مردم، یا اینکه بیاد اخبار رو تک‌منبعی کنه. نه، اجازه داد انواع روایت‌ها بیاد در معرض نمایش رسانه‌ها قرار بگیره، عموم اونها رو مطالعه کنن. البته وقتی میگم عموم، عمومی که گرفتار اتاق پژواک نیستن و به اونها دروازه‌بانی خبر و تفکر انتقادی آموزش داده شده. وقتی اعتماد عمومی فرو میریزه، جامعه وارد یه وضعیتی میشه که نه سیاست کلاسیک، نه اخلاق عمومی، نه وعظ دینی و نه روایت‌های رسمی، هیچ کدوم نمیتونه این اعتماد رو برگردونه. این همون چیزیه که نظریه پردازای ریسک، رسانه و روان جمعی سالهای ساله که دارن هشدار میدن که جهانی که در اون همه چیز محتمله و هیچ چیز قابل اتکا نیست، جهانی که در اون اعتماد وجود نداره. بازسازی اعتماد توی دنیای این شکلی یه پروژه تدریجیه، در این حال پرهزینه است. البته ممکنه در نگاه اول ناامید کننده باشه، اما غیر ممکن نیست و 3 شرط بنیادی داره. یعنی اگر شما میخواید اعتماد رو در یک جامعه بازسازی کنید، باید این 3 شرط بنیادی رو در نظر داشته باشید. اول اینکه ساختاری که باید تغییر کنه، نه فقط رفتارها. اولریش بک در مورد این شرط میگه که اعتماد محصول سازوکار پاسخگوییه، نه اخلاق عمومی. یعنی جامعه‌ای که تو اون خطاها بی هزینند و خطرها بی صاحبند، به اون تعبیری که گفتم، هر چقدر هم روایت سازی کنید باز هم اعتمادی به وجود نمیاد و باید شفافیت رو بیایید ترویج بدید. شفافیت هم یعنی امکان کشف خطا، نه فقط اینکه شما هی داده انتشار بدید بگید خیلی خوب ما شفافیت ایجاد کردیم. نه، شفافیتی که مقصر رو نشون بده، ریشه های بحران رو نشون بده. و در این حال مسئولیت پذیری. اون مسئولیت پذیری هم که میگیم یعنی مسئولیت پذیری که هزینه عملی داشته باشه، نه فقط یه عذرخواهی خشک و خالی. شرط دومم اینه که ذهنیت جمعی باید از وضعیت وحشت دائمی خارج بشه. بی‌اعتمادی فقط این نیستش که ما بگیم که مردم یه جامعه دارن به جهان بیرون خودشون واکنش نشون میدن. این واکنش محصول چارچوبای ذهنی پنهانیه که این مردم دارن با اون واقعیت رو میبینن. این چارچوب ها هم با توصیه اخلاقی اصلاح نمیشن. شما نیازمند آموزشید، نیازمند رسانه های قابل اعتمادید، نیازمند اینید که منابع رو متنوع کنید و از همه مهمتر این که اتاقهای پژواک رو از بین ببرید. راه از بین بردنش هم توضیح دادم، از طریق اینکه به مردم آموزش رسانه‌ای داده بشه، آموزش دروازه‌بانی خبر داده بشه و آموزش تفکر نقاد داده بشه تا بتونن روایت‌های مختلف رو بدون سانسور، بدون فیلتر ببینن و خودشون صلاحیت این رو پیدا کنن که ببینن که درست چیه و نادرست چیه. و به مجموع این کارها ما میگیم بازسازی ذهنیت، که یه کار ضروریه که اگر انجام نشه شما هر چقدر بخشنامه بدید و هر چقدر نهاد بسازید بازم مشکلی حل نمیشه. شرط سوم هم اینه که شما گفتگو رو نهادینه کنید، یعنی گفتگوی عاری از اتهام و برچسب‌زنی، یک گفتگوی واقعی بین افکار مختلف، یعنی این سکوهای بیان افکار و عقاید جوری باشه که برای کسانی که عقایدشون رو بیان میکنن هزینه مترتب نباشه، مساوی باشه، فقط یک عقیده و گفتمان امکان ارائه نظرات خودش رو نداشته باشه، همه عقاید، همه گفتمان ها بتونن نظر خودشون رو بگن و یک گفتگوی در جامعه شکل بگیره. وقتی هم میگیم گفتگو، منظور یه مراسم آشتی کنان یا یک وفاق سوری نیست، گفتگو به معنای خاص کلمه است. چرا؟ برای اینکه جامعه‌ای که اعتمادش رو از دست بده یعنی چی؟ یعنی این جامعه نمیتونه گفتگو کنه و باید این توانمندی گفتگو رو در او ایجاد کرد. و این گفتگویی هم که میگیم یک گفتگوی سطحی و شعاری نیست، یک گفتگویی که باید ریسک پذیر باشه، یعنی ریسک شنیدن چیزایی که دوست نداریم، ریسک اصلاح باورهایی که سالهای سال به اونها تکیه کردیم و ریسک تبدیل تضاد به مذاکره و دشمن به مخالف. و اگر همه این شرایط ایجاد بشه اون وقت شما تونستید گفتگو رو نهادینه کنید. البته این مسیر ساده نیست، زمان بره، اشتباه هم خواهد داشت، یه خسارتهایی هم ممکنه داشته باشه و البته هیچ تضمینی هم برای موفقیت وجود نداره. اما یه نکته در اون کاملا قطعیه و اون اینه که جامعه‌ای که بی‌اعتمادی رو عادی سازی کنه، یعنی فکر کنه که این چیز طبیعیه و برای حل اون فکری نداشته باشه، به تدریج دیگه توان تصمیم گیری جمعی رو از دست میده، سرمایه اجتماعی خودش رو از دست میده و جامعه‌ای که نتونه تصمیم گیری جمعی کنه عملاً فلجه، یعنی دیر یا زود تحت فشار نیروهای غیر قابل پیشبینی قرار میگیره و از بین میره. و این نیروی غیر قابل پیشبینی میتونه تجاوز خارجی باشه، میتونه پوپولیسم باشه یا فروپاشی نهادی از درون باشه. بنابراین اگه قرار آینده‌ای قابل زیست و جمعی داشته باشیم، باید از این حقیقت شروع کنیم که اعتماد بر نمیگرده مگر اینکه ساختار مسئولیت پذیر باشه، ذهنیت جمعی توانمند باشه و گفتگو از یک گفتگوی سطحی و نمایشی به گفتگویی برسه که اون گفتگو منجر به ساختن قواعد مشترک بشه. اعتماد چیزی نیست که بخواد با یه سخنرانی برگرده یا با یه بخشنامه برگرده و نه دولت میتونه دستور بده که آقا باید به من اعتماد کنید و نه ملت و یا حتی آحاد ملت به همدیگه نمیتونن تحمیل کنن و با اجبار دیگران رو متقاعد کنن که باید به من یا به ما اعتماد کنید. هیچ جامعه‌ای نمیتونه به تنهایی اعتماد رو به دست بیاره مگر اینکه بین جامعه و بین حاکمیت و بین فرد افراد این جامعه اون قاب مشترک ایجاد بشه و ساخته بشه. از این منظر اعتماد شبیه یه ساز قدیمیه، یعنی سالها طول میکشه تا کوک بشه، اما اگر کوک بشه اون وقت خودش دیگه به شکل روتین و طبیعی می نوازه. حالا با جنبندی همه این چیزهایی که تا اینجا گفتیم میتونیم اینطور جنبندی کنیم که تو این اپیزود از سه تا زاویه ما به مسئله فروپاشی اعتماد نگاه کردیم. یک، خطرهایی که بدون متولی یا به اصطلاح بی صاحب میمونن و به نظرات اولریش بک اشاره کردم، به روایتهایی که ذهن ما رو شکل میدن و در اینجا به جورج لیکاف اشاره کردم، و اتاقهای پژواکی که آرام آرام جهان مشترک رو از بین میبرن و در مورد این هم با آرا و نظرات سانستین آشنا شدیم. اما ورای این نظرات و این عقایدی که براتون توضیحش دادم یک حقیقتی داریم و اون حقیقت اینه که بازگشت اعتماد نه از بالا شروع میشه و نه از پایین، نه از شعار و نه از حرکت‌های احساسی دفعی لحظه‌ای، بلکه از جایی شروع میشه که فرد، نهاد یا یک گروه کوچک تصمیم میگیره که مسئولیت خطر رو بپذیره، تصمیم میگیره روایتش رو روشن بگه و تصمیم میگیره که اجازه بده روایت‌های رقیب هم شنیده بشه. اعتماد یک فرایند، اعتماد نیازمند پیش زمینه است، اعتماد نیازمند یک اراده جمعیه، یک وعده نیست، یک چیز دفعی نیست، زمانبره. اما اگر از یک نقطه به شکل جدی و با یک قاب مشترک شروع بشه، کم کم از دل همون نقطه های کوچک چیزی ساخته میشه که سالهای سال میتونه برقرار باشه و دوام داشته باشه. اون چیزی هم که میتونه ساخته بشه یک جهان مشترک، یک زبان مشترک و یک فهم مشترک از این که ما کی هستیم، از کجا اومدیم، هدفمون چیه و این هدف رو با همدیگه چطور باید دنبال کنیم. از همه اینها مهمتر هم این که همه این چیزهایی که در این اپیزود به عنوان راه حل گفتم یادمون باشه که یک مسیر سیاسی نیست، لفاظی نیست، بلکه یک مسیر ضروری و روشن برای بقای فرد انسانی و بقای اجتماع و البته سیاسته. به پایان یک اپیزود دیگه از پادکست سهنده ایرامهر رسیدیم. از تک تک شما که منو در این اپیزود همراهی کردید ممنونم و به امید اینکه با حمایت‌های شما بتونم این مسیر رو همچنان ادامه بدم، همه شما رو تا اپیزود بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.